دوستان عزیز، ایرانیان ارجمند و تمام پارسی گویان دنیا، درود بر. من جمشید صادقیان هستم و این برنامه از طریق رادیو مانی پخش میشه و کارگردان برنامه آقای مانی هست. در ابتدا من باید تشکر بکنم از اینکه برای شما بسیار زیباست. میدونی من توی آمریکا یه جایی تنها بودم، هیچ کسی دور بر من، تنها رابطه ای که من با ایرانیان دارم رابطه ای هست که با شما دارم و اینجور حرفا رو از شما شنیدم، واقعا لذت بخش. و بعد اینکه لطف کردین کلی از اینا رو لایک کردین، من واقعا متشکرم. این روی کار ما خیلی تاثیر داره و خواهش میکنم الان که اول برنامه هست این رو لایک کنید تا پیش بریم. برنامه امروز یه خورده طولانی هست، نمیدونم چقدر طول خواهد کشید، ولی مسائل مختلفی رو باید بهش برخورد کنیم و آخر سر باید یه نتیجه گیری بکنیم. صحبت از این بود که در دو تا کامنت گذاشته بودن، یک کامنت یکی از دوستان گذاشته بود که فکر میکنم عضو ترقی دراویش نعمت اللهی بود و من ترغیب کرده بودن که به اون یه خانم دکتر روانشناسی نوشته بودن که بهشون میخواد که تجزیه تحلیل بنده رو از نظر این آدم خورا حیوانات، من نمیدونم چی اسمش رو بذاره، مثل خلخالی یا قاضی صلباتی، این آدم این تیپی جنایتکار اینا چیه؟ چجوریه؟ چرا اینطوری میشه؟ و بعد یکی از دوستانم یک کامنت گذاشته بودن که در مورد این گرفت بودن آقای خامنه ای، ما یه مسئله ای داریم. اون مسئله هم این هستش که قولشون ممکنه یه خامنه خرف باشه یا نباشه، بنده فکر کنم هست، تشریح کردم برایشون، ولی شون میگن که غیر از این نمیشه به این گفت که این آدم نمیفهمه، خیلی مواظب خودشه. مثال زده بودن که اون موقع که کرونا بود خودش واکسن فایزر آمریکایی رو زده بود و احتمالا خانوادهش، و این خودش رو خوب میپاد و تمام کنترل ایران هم دستشه، یه آدم نفهم نمیتونی همچه کاری بکنی. خب در مورد این هم بحث رو کن صحبت بکن. برای اینکه این قضیه رو بفهمیم ما باید شروع بکنیم از مغز آدم، این قضایی ها در مغز چجوری میشه پیدا میشه، که شما به عنوان پیش برنامه این رو بدونید و بعد من تمام اینا رو تشریح خواهم کرد و راه نجاتش رو هم بهتون خواهم گفت. خب با اجازتون ما بریم که این اسلایدر رو بیاریم. بله، این توی روانشناسی در مورد تقریبا میتونم هر چیزی که شما بخواید صحبت بکنیم. میدونیم بین ماها اختلاف خیلی زیاده، چون همه مال جواب مختلف، هم جواب مختلف، هم مردم یه جور مختلفی رفتار میکنن و در نتیجه روانشناس با هم نمیسازن، ایده های مختلف میدن. تنها قسمتی از روانشناسی که یک کسی نمیاد باهاش جار و جنجال بکنه همین قسمت روانشناسی مغزی است، چون این دیگه بر اساس علم سنگین آهنین برای شده و تحقیقات پزشکی دیگه این رو کسی نمیتونه بیاد باش مخالفت بکنه. البته باز هم در مورد عمل کرده این قسمت ها صحبت میشه، ولی این سنگین ترین قسمت شد. بعد وقتی که به رفتار میرسین، مثلا در مورد هوش میکنین حرف بزنین، ای 100 نفر بزنین، 100 روانشناس بزنین توی این اتاق، 100 ایده مختلف میدن هر کسی یه جور. و بدم نیست، به خاطر اینکه با این زد و خوردهای تفکری خیلی روانشناسی پیشرفت کرده. 100 سال پیش فقط اون قضایه روانکاوی و اون پرتوبالای فروید بود، البته ایشی بوده 12% از حرفایی که میزد درست بود، ولی خیلی اصلا به کلی رفته که بعد جا شد چیزایی دیگه گرفت. بله، موردی که خیلی پیش میاد و تقریبا دعوای اصلی سر این قضیه خیلی زیاد هست، که شما هر رفتاری رو که بگین، این میگن که این آیا این رفتار این به خاطر مغز آدم هست، یعنی آدم اینجوری ساخته شده، تا تمام انسان ها قوایی از بچه هاشو نگهداری میکنه. بزرگترین محبت، بهترین کارهایی که میتونن اغلب آدم های سالم برای بچه هاشون. خب حالا این چه مقدارش ذاتی هست؟ خیلی. چه مقدارش یادگیری هست؟ اونم خیلی. یه مادر وقتی بچه به دنیا میاد، خب برایش خیلی زحمت میکشه، ولی اون رفتاری که اون مادر توی ایران با بچهش میکنه با رفتاری که یه مادر آمریکایی میکنه و علل خصوص با رفتاری که یه مادر با بچهش توی یه دور از این جنگل های آفریقا میکنه، خب فرق میکنه. یعنی میشه یه مقدارش میشه ذاتی، یه مقدارش میشه رفتاری. به این میگن نیچر ورسس نورشر. نیچر آدم چی هست، ذاتش چی هست و محیطش چجوری تربیت شد. و این تقریبا در مورد همه مسائل چیز میشه. شما میتونید این رو بیاین از هر دو تا نظر صحبت بکنید. من یادمه سال 1 که بودم در مورد شخصیت صحبت میکنم، کنفرانس کنم، جلسه اول در مورد مسائل مغزی صحبت کردم، جلسه دوم در اصل مسائل رفتاری، و بعدش بچه ها به هم گفتن که تو اون دفعه که اونجوری حرف میزدی ما واقعا فکر کردیم که همه چیز رو دیگه دفعه دفعه دوم که اون حرف که نه خب حالا باید بیایم بریم ببینیم که این در کجای مغز است. این جور چیزها تمام اینا دوباره برمیگرده به لیمبیک سیستم. البته لیمبیک سیستم همونطور که من گفتم دفعه قبل یه سری اجزایی داشت که این قضیه فایت اور فلایت رو کنترل کرد، ولی این تنها کارش نیست. همه اعضای مغز، همه اجزای مغز کارهای مختلفی خیلی هم پیچیده. هنوزم کسی نتونسته بیاد کامپیوتری درست بکنه که بتونه این رفتار آدم انجام بده. خب خیلی چیزها مثل کلکولیتر 40,000 بیشم وقتی بعد در دست اون ماشین سفر قدیمی و چرتکه و اینا ما رو راحت کرد. حالا که دیگه یه چیز سردستی همه جا هست، ولی این کامپیوترهای تازه هفته یه چیز تازه میگیرم تو تأثیر جهانی داشته که علم علم بر رفتار باشه. خب برگردیم به لیمبیک سیستم. اولین موضوعی که در موردش میخوایم صحبت کنیم این اگریشن است. یکی از بدترین خصوصیت های آدم خشونت. این اول خشونت لازم بود بخاطر اینکه شما بتونی بری یه غذای گیر بخورین و بعد بتونی از خودت و خانوادت دفاع کنی. حالا دیگه غذا به یه شکل دیگه انجام میشه، شما لازم نیست بری بدوزین یا دست کسی قاب بگیره. از در خشونت هم خب با آدم ها رو استخدام ارتش هست، پلیس هست، همه این هستن که اینا ورزیدن کارش این هستش با آدم معمولن. آدم معمولیه، یعنی از این موقعیتی که دارن سوء استفاده نمی کنن. فقط وظیفهشون را انجام میبینه که دیگه مثل قدیم سربازگیری نمیشه. البته من فکر میکنم که اون سربازگیری قدیم خوب بود. بچه رو به سر بچه رو از بچه گیدرش بوری یه دفعه مردش میکرد و بعد اصلا این فنون رو یاد گرفتن بلد بودن. اینا توی این دنیای بانرسا لازم آدم اینا رو بلد بشه، چون اصل هر بتونه استفاده بکنه ازش چه مملکت هایی که اجازه میده. خب این چیز خوبی است برای آدم ساده، نه برای آدم. حالا اگر دیم به مغز در این لیمبیک سیستم همونطور که گفتیم خب جاهای مختلفی هست، ولی اون قسمت از مغز که این قضیه خشونت درش انجام میشه این لیمبیک چیز هیپوکامپوس هست. پایین مغز دوباره این ببین قسمت تحتانی مغز هست. دو این تالاموس اینا هستن، همه شون همون قسمت هایی هستن که دفعه میده. خب حالا ما از کجا میدهیم که این هیپوکامپوس؟ چندین دلیل داره. اولا آدم هایی که تو از مشکل شما میتونین بیان یه دونه الکترود رو کار بذارین توی هیپوکامپوس یه موش، بعد یه خورده این بقى رو اضافه کنه، یه دفعه خشن میشه، شروع کنه با موشای دیگه دعوا کردن و زده فرد. هرچی این رو شما زیادش کنید، این متحرکتر میشه، خشنتر میشه و دعوا میکنه. و جالبش هم نیست، به محض اینکه خاموشش بکنه میاد میره یه گوشه میشه خسته گیره. یعنی دیگه این از اون چیزهایی هستش که مسجل شده. ما میدونیم که هیپوکامپوس باعث رفتار خشن آدم میشه، ریشه خشن. البته این تنها نیست، هورمون هایی هم هستن که در این قضیه کار میکنن و بعد همه جای مغز به همه جای مغز مربوط هست. در نتیجه خیلی چیزهای دیگه هم هستن که روی این اثر دارن، ولی نقطه اصلیش هیپوکامپوس هست. خب بیایم ببینیم که اینجا چه خبره. چیز دیگه که در مورد رفتار خشونت آمیز انسان تأثیر داره، این هورمون تستاسترون است که خیلی هم به واقع میگن که خطرناکترین ماده که روی زمین است، چون به خاطر این تستاسترون ملت میان میرن جنگ میکنن و میکشن هم میگرن، داغون میکنن، بمب اتم میزنن سر کردن. ببینید اگر تمام این پولی رو که تمام این مملکت های دنیا استفاده میکنن برای این صنایع نظامیشون، اگر استفاده نمیکردن و خرج مردم میکردن، یعنی چه فرق میکرد؟ بزرگترین بودجه نظامی نسبت بودجه هر کشور دنیا این بودجه نظامی هست. و بعد اون وقت یه مسئله ای هم پیش میاد، چرا مملکت ها مرز دارن و آمریکا با کانادا فرقی نداره؟ آمریکا با مکزیک مقدار فرق داره، ولی آمریکا با کانادا فرقی نداره، آمریکا با انگلیس و فرانسه اینا فرقی نداره. چرا این مملکت ها میان اینجوری؟ این چند وقت پیش که ترامپ اومد گفت کانادا باید وصل بشه به آمریکا، دیدین کانادایی ها چه خیش قرقه انواع فوشه رو دادم. البته تلویزیون پخش نمیکنه، میگن که تلویزیون های کانادا همه چی بهش گفتن، جواب سر بالا نمونه این همه بر گم شد این حرف خبر نیست. خب چرا اینجوریه؟ چرا مملکت مرز داره؟ این دوباره برمیگرده به یه چیز خیلی قدیمی. شما یه دونه پرنده رو گنجش کن که اومده یه لونه بر خودش درست کرده، اگر یه گنجشک دیگه بخواد بیاد اون لونه را از این بگیره، اینا تا سرحد مرگ با هم دعوا. به این قضیه میگن تریتوریالیتی، تریتوری من، محدوده من، فضایی که مال من است. همه حیوان هم دارن، ماهی ها یه جایی بقیه قسمتی رو در اختیارشون میگیرن، اگه ماهی دیگه بیاد توی اون قسمت دعوا میشه. پرنده ها همونطور که گفتم، خزنده ها به شکل وحش هستند که زورشون هم زیاد تیکه پاره میکنن هم دیگه رو سر این به آدمی زادم که اصلا گندش رو در آورده سر این. واقعیتش این هست که تمام این زمین باید یه حکومت داشته باشه. رئیس سازمان ملل، اولا سازمان ملل نباید تو نیویورک باشه، باید تو یه جزیره باشه، یه جایی که اصلا به هیچکی مربوط نیست. رئیس سازمان ملل باید رئیس جمهور تمام دنیا باشه. بعد رئیس جمهور آمریکا باید فرماندار آمریکا باشه. و البته میدونم این هزاران سال از ما فاصله داره، ولی اگر قاعدتا منطقی میخواستیم عمل کنیم، این قضیه تریتوریالیتی، اینجا خونه منه، این قسمت چمن مال منه، اون قسمت چمن مال تو، من وقتی دارم چمنم رو میزنم و چمن خدا رو میزنم، چمن تو رو نمیزنم. تو هم اگه داری چمن رو میزنی، اگه به چمن من بزنی، فردا میام در خونتون داد و بیداد میشه. یعنی اینقدر توی محیط اداری سر این که حرف منه یا حرف توه، یعنی این تریتوری منه، این محل منه، این محل نفوذ منه، همدیگه جر و واجر میده هر اداره ای که برید توش. و اتفاقا توی هر اداره یک دو تا آدم جنده که صحبت دعوایی پیدا میشه که زندگی به همه تلخ. اینها این دو تا مسئله شد، یکی تریتوریالیتی شد، دلیل تریتوریالیتی هم این است که شما باید یه محدوده ای داشته باشی، مال خود باشه، جایی باشی که میخوابی، جایی باشی که غذا میخوری، جایی باشی که کسی دیگه نمیتونه بیاد بدون اجازه شما. و نوع مقاومت کردن در مقابلش نگه داشتن این تریتوری رو بر خودشون نگه داشتن به زور خشونته. حالا بین دو تا خانواده، دو تا همسایه ممکنه بیان برمیگه فش ناموس بده. آقا سرین اوکراین پوتین اون اشتباهی که رفت اوکراین گرفت، چند هزار نفر بیرون، سرمایه میلیاردها میلیارد آمریکایی و اروپی دادن به اوکراین، ایران و چین و کره و اینا اومدن کمک کردن به روسیه. آقا این رفتار ایران را آدم میبینه واقعا مایه خجالته. به ایران چه ربطی داره که بین اوکراین و روسیه چه دعوایی داره میشه؟ خب شما میایید به یک کدوم میشه کمک میکنه، اون یکی میشه دشمنه و تمام طرفدارایش میشن دشمن. چرا میای بی خودی دشمن دارش جنگ بی خودی خودتو قاتل مملکت های مترقب چی کار میکنه؟ میان اعلامیه میدن، بله ما از شما از اپریشون دفاع میکنیم، بعدم پشت سر یواشکی که میگن من یه خود تو میگم ولی تو جدی نگی، از این نمیذارن بیرونی بالاتر بره. یا اینکه اگر خیلی مهم باشه میان پول میدن، آن نفرات فرستادم تو نمیدن کره شمالی 5000 از این جنگجو آدم خورش فرستادم. چی بگیردن اینا؟ چجوری غیر از خشونت که هیچ نوع تفکری درش نشده این چیزا پیش؟ حالا من بعدا این رو براتون خواهم گفت که چی میتونه جلوی این رو بگیره که با هر روز از اونم استفاده می. این ما یه سری تحقیقاتی کردیم، مثلا این رشته مغز رو رفتم، مثلا دلیل اینکه شروع کردم خواستم ببینم که آدم ها چرا مذهبی هست، ریشه مذهب کجاست، چی جایی رفتار احمقانه. این همه 45,000 تا دین توی دنیا هست، اینا همشون هم فکر میکنن راست میگن، همشون هم از اون یکی بدش. حالا بعضی جا این یه مقدار بیشتر کنترل شده، ولی رفتار مذهبی یه رفتار ذاتی کلی. توی یه آزمایشی اینا اومدن گفتن که این پریود دکتر گری محلی هستش که مذهب رو کنترل. من این رو خوندم اشتباه چند خب این عکس من از بهتون رو کنیم. مذهب در همه جای این هست، منتها قسمت اصلی اون آزمایش های اسپکستادی که دکتر نیوبار کرده بود فاصله یه هفته از من جلوتر، همه این کار رو من این نشون داد که posterior superior price اومد، یعنی در اصلش در قسمت آهیانه مغز هست. قسمت آهیانه مغز به طور کلی موقعیت انسان رو در فضا و در دنیا، این عالم من کیم کیم، چرا به دنیا اومدم، چرا میمیرم، چرا آدم اینجور رفتار میکنن، این همش برمیگرده به اینکه من کجا هستم، من کی هستم، من روی زمین هستم، و این همش روی این برایتون، یعنی من شریف. یه قسمت زیاد اکثریت مسائل مذهبی در این تپرالوگ هست، تپرالوگ حرکت گویایی و مذهب هم نماز دعا قرآن کتاب مقدس موعظه اینا، اینا همش رو اونجا میده. قسمت های تصویریش مثل این ساختمان های مساجد به شکلی که میگن توی کلیسا یا مسجد که میریم هزاران چیز قندیل آویز میکنن، چیز اگه یه تمامش تصویریه، در نیچه میره تو قسمت پس سری مرز و بعد تفکرات و این دعوا و مرافعه در مورد اینا تمامش در مورد فرانتال حیوان ها مذهب ندارن و روی مسائل نیرانی و چیز خیلی عمیق در بود. انسان تنها موجودیه که مذهبیه و این ریشه مغزی داره، مسائل محیطی به این شکل. بنده اگر توی عربستان سعودی به دنیا آمده بودم یا اگر توی اسرائیل به دنیا آمده بودم مذهب هم فرق کرد. توی ایران به دنیا آمدم مسلمان بودم و تا پدر مادرم زیاد توی این حرف رو، بعدم که این گنده کسافت ها جمهوری اسلامی بده اصلا که متنفر شد هیچ اصلا توی این مایان. خب در مورد این هم ببینید، حالا با اون یکی مسئله بعدا سوال خواهیم، در مورد کنترل مذهب به شکل پزشکی همین پروزک هست که داروی ضد افسردگی، این را اگر با دوز بالا مثلا 40 میلی گرم 60 میلی گرم به یه نفر بدین برای مثلا یک دو سال، این رفتار مذهبی خیلی فروکش میکنه. یه در مورد آدمایی مثل بنده که یه مقداری چیزایی رو اعتقاد که من یه چیزایی رو بالاخره قبول داشتم توی بچه گرمه اینا اصلا از بین برد. به بعد من مریضایی داشتم که اینا مذهب تو زندگیشون اثر میذاشت و مشکل ایجاد میکرد و اینا خودشون هم میخواستن که این مقدار کنترل بکنن نمیتونستن. ما به دکترشون میگفتیم که همین انواع اسسرهای پروزک پکسیل اینا این داروهای ضد افسردگی جدید روی این کار میکنن. دلیل اینم که کار میکنن اینه که بهترین دارو برای رفتار وسواسی همون دارو هست. اینم وسواس، این نوعی وسواس. شما نشستی همش بیم نمازم غذا نشه دعا بکنم ذکر بکنم یه وسواس این اون رو میگیره. ممکنه اعتبار سر جاش بمونه ولی این چرندیات و اضافه بزرگش رو میگیره. حالا اگر شما بخواین که این قضیه رو به شکل کامل و مفصل بدونین، من یه برنامه 4 ساعته اجرا کردم روی این تلویزیون مانی که البته اینا رو هم آقای مانی به شکلی گذاشتن که شما میتونید توی کامپیوتر برید و برنامه های قدیمی من رو پیدا کنید. ولی این برنامه به خصوص که دعا، ریاضت و دیگر رفتار دینی انسان بود، اگه همون بنویسین رادیو مانی عباس صادقیان میاد، میاد اون برنامه از میدین روش کلیک کنید یه ساعت میبینید. و من توی این تمام این مسائل مربوط به مذهب رو کاملا تشریح دادم. اگر هر 4 جلسه رو پیدا بکنید میبینید که من از بیگ بنگ شروع کردم، کائنات همینجوری اومدم رسیدم به این نماز دعا و از این کاره کردم، تمام اینا رو به شکل مفصل جرد دادم. بعدا دیگه نمیخوام دوباره گیر کنم، شما همونجا رو برید ببینید تمام اینا براتون روشن. قسمت بعدی ببینید در مورد چی این در مورد هیپوتالاموس هستش. هیپوتالاموس رو گفتیم و اینجا نشون میدیم که باعث رفتار خشونت آمیز میشه. ولی یه چیزی جالبه توی آدمایی که جنایتکار ناجور هستن، یعنی توی یه خانواده معمولی با دنیا آمدن مثل آدم هم بزرگشون کردن، بعد یارو طرف این جنایتکار وحشتناکی کردن به زنها تجاوز میکنه و میکشه بشن. بدترین این آدم کشه توی ذهن من توی تاریخ غیر از اینایی که الان کلی پاسترهای این رو که بذاریم کنار قدیم تر باید بریم، کسی که به هیچ ایدی به خاطر هیچ مقام چیزی نبود و این کار رو میکرد اون عسکر قاتل بود که این پسر بچه ها رو با میمی رو با اون گور میزد میبرد توی اون شطور اون توی بیابونا بهشون تجاوز میکرد و میخوید. دارش زدن بگذاریم در مورد آدمایی که ذاتن جنایتکار هستن، این هیپوکمپوس باعث میشه که خشن بشن، منتها اون چیزی که جلوی خشونت آدم رو میگیره، این قسمت لوب پیشانی هست که بهش میگن پری فرانتال کورتکس. ما توی جنایتکارا، این رو اشتباه گفت، توی جنایتکارا پری فرانتال کورتکس کوچیکتر هست. حالا پری فرانتال کورتکس چی کار میکنه؟ این چیزی هستش که انسان را از حیوانات جدا میکنه. حیوان ها وقتی دعواشون میشه آشتی که نمیکنن، میزنن تا یک کسی بخوره، یک کسی در بره، یک کشته بشه. ولی اون مثالی که دفعه پیش براتون گفتم که دوست ما با همسرش توی ماشین نشسته بود، اون اول انقلاب که اینا خیلی میمدن تو خیابونا نسرگیری میکردن، مردم میترسیدن، این به خاطر اینکه جلوی موش یه خورد معلوم بوده، یکی از این پاسدارا جلوشو میگیره و فوش ناقص، بدترین زشتترین فوش رو هم به خودش میده هم به خانومش میده. و توی این موقع که این دو نفر اونطور عصبانی بودن، میدونستن که اگر حرف بزنن یا دعوا را بزنن، این مدیگه جریتر خواهد شد و بیشتر اذیتشون خواهد کرد و با تکشون برزد میبرده چون توی باستار و از این چیزا با توی این چیزا معلوم نیست از این زنده دارم. اینه که هر دو تا اینا در اون روی جگرشون گذاشتن، هیچی نگفتن، ببخشید و خانم درست کرد و با زبون گرامتی که رد کردن اومدم. درمان رفتار غریزی انسان تفکر. میل جنسی حیوانات وقتی که موقع جفتگیریشون هست و اینا میان به هم میپرن، شما اینا رو با لغت بزنید، با چوب هم بزنید، با فرزاک جدا بکنید، نمیکنید. اینا موقع شو بکنه میکن. ببینید این شیرا همین جوری یه همچین برنامه داره. معمولا چند تا شیر ماده هستن، یه شیر نر. بعد اگه یه شیر نر دیگه ای بخواد بیاد با این جفتگیری بکنه، دعوای شدید میشه، خون و خون ریزی بین این هست. به یه موقعی هستش که دوتا میان به جنگ یکی حد میبازه. ما اینجا علاقه دارم، شیر ماده باید در اون حالتی باشه که شما در سگا هم ببینید، که موقع چیز باشه، موقع باروریش باشه، تا به مرد، به شیر نر اجازه بده که بیاد باش هم آغوش کنه. با این شیر نر ها چی کار میکنن؟ تمام این توده ها رو میکشن. چون توله ها کشته میشن، شیر ماده اون حالت جنسی رو پیدا میکنه و دینا میتونه باشه جمعه. این رفتار چقدر قدیمی هست و چقدر زشته و انسان از این کار ها نمی کنه. من مطمئنم هم آقایون هم خانم هایی که من صدای من میشنون توی زندگیشون برخورد کردن به کسایی که بسیار ازشون خوششون میاد و واقعا هم دلشون میخواست که اگر روزگار اجازه میداد با ایشون رفیق بشن، هم بستر بشن، همین کار رو بکنن، ولی نمیکنن. اجازه اجتماعی به بنده اجازه نمیده که من از هر خانمی که خوشم میاد باش بگیرم زورکی بگیرم. یعنی چی شد؟ درست مثل همون اگریشن شد. اون چیزی که میاد جلوی خشونت رو میگیره همون چیزی هستش که جلوی میل جنسی رو میگیره، نه تفکر فرانتال. شما توی جامعه که دارید بزرگ میشید، به پدر مادر بهتون و بعد رو یاد میدن، با اینکه همون میل جنسی که شیر داره و به خاطرشون کار میکنه، شما اینو کنترل میکنه. خیلی اصلا در سن جوانی ازدواج میکنن و تا آخر عمرشون هیچ اصلا به هیچ کسی کسی نگاه نمیکنه. اگر هم نگاه میکنم فقط میگنید دوستا آیت الکرسی چیزی میخونه رد میشه، نمیذارن که این فکر در ذهنشون ادامه بده. البته خیلی ها به خصوص در سن جوانی با خود ارضایی جلوی نمیگیرن، یعنی خب آدم 14 سال بس میل جنسی شدید داره، موقعیتش هم نیست و با خود بازی کردن تنها راهی هستش که آدم میتونه خودش ارضا کنه، یا یعنی اینکه خوابش بده. یکی از دوستان من آرزو به دلم بود که یه دفعه یه دونه از این خواب رو ببینم. گفتم خب تو میری دوست داری چیزی داری میری با این فاحش های داری؟ گفت نه، من همون کارمه بدبختی آدم های دیگر دارم، ولی هیچ وقت یه خانم خوش رو بخواباندم اجانسیش. در صورت با همین جور رفتار از سن کوچیک آدم یاد میگیره که کنترل بکنه، و آدمایی که متجاوز میشن، بچه باز میشن، انحرافات جنسی پیدا میکنن، اکثریت نه همش اکثریتشون مردان، به خاطر اون کروموزوم ها هست، این کروموزوم زن ها هست اکس 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 مال مرده هست اکس اکس وای. به خاطر اون تغییرات مرد نسبت به زنها یه سری اخلاق های داره و یه سری کمبود های داره که در این حال که میگن مرد برتر بر زن، اصلا این درست نیست. خانوما عمر بیشتر میکنن، چشماشون بهتر میبینه، گفتارشون خوبه. اینا رو تمام میشید از مغزی تشریح کرد، معلم های بهتری میشن به خاطر اینکه گویاییشون خوبه، و بعد پرحوصله اون بچه که به دنیا اومد و اینو بزرگ کردن به جایی برسونه که این حوصله میخواد مرده ها یه همچه حوصله اونایی هم که این کار میکنن خودشون رو آماده میکنن و خیلی سخته برایشون، در که برای زنان به شکل عادی. یادتونه بهتون گفتم که توی یکی از این جلسات گفتم که اگر دروازه یه عنکبوتی به بزرگی یه گوسفند بیاد تو، خب همه ذره ترک میشن فرار میکنه. یه چیز رو نگفتم یادم رفت بهتون بگم، اگر اونجا یه مادر یا پدر و بچه ای باشه و اون حیوان بخواد به اون بچه ضرر بزنه، تا پای مرگ باش میجنگ. تو تهران خودم دیدم این زلزله شد، یادتونه که زلزله زیاد شد، بعد تابستون بود، اینا همه همسایه‌ها بالا پشت ما بود. این همسایه روبروی ما همه فرار میکنن، دست به سو میاد پایین. اونجا مادرش میگه که آره اون زلزله داره هنوز میاد، بچه کوچیکه هنوز بالا پشت بونه، پدر تمام این بار میدونه، میره اون بالا برش میداره میردش میره. یه سری غرایزی هست که روی غرایز دیگه میشه. شما در این حال که میخوای از خود دفاع بکنی، برای شما مهمتر هستش که از بچه دفاع کنی. اینم برمیگرده به تولید تکامل نیروی. خب وقت رو سریع میگذره، بریم سر این قضیه چشم. این رو من میگم به خاطر اینکه یه چیزی جالبیه و بعد این اختراع من هستش، این ثبت شده، این بزرگترین خدمتی هستش که بنده به روزگار به علم کرده. ببینید توی چشم، این عکس چشم هستش دیگه، اینجوری اینجوری، منتها شما نور میاد توش، منتها اعصابش یه تیکه نیست، نصفش میبینید که آبی اینجا و میره به یه نیمکره دیگه و نصفش قرمزه که این کار دیگه عوض میشه. خب حالا از بیرون فرض کنید این محیط قرمز، وقتی این میاد تو میخوره به طرف چپ، چون لنز بر میگردوندش و بعد بالا پایینش میکنه. چه روز اول بچه، بچه همه چیز رو بالا پایین میبینه، برعکس بعدا عادت میکنه به شکل طبیعی میبینه. خب این اینجوری میشه. حالا فرض کنیم که مثلا یه تصادفی بشه، یه سکته بشه، یه ضربه بخوره به یه طرف، مثلا ضربه بخوره به طرف راست، به خاطر اینکه اینها جاشون عوض شده. ببینید این قسمت راست بینایی هست، نورون های طرف چپ چشم این رو میبینه. این یکی محیط قسمت آبی، محیط چپ مغز است، در حالی که قسمت نورون های قسمت راست چشم این رو میبینه. در نتیجه اگر شما ضربه به طرف راست سرتون بخوره و روی بیناییتون اثر بذاره، نیم کوری میگیرید، بهش میگن همینپسیا، یعنی نصف چشم، طرف چشم، طرف چپ رو نمیبینید، بهش میگن left sided neglect. اگه به طرف چپ خورده باشه قسمت راست نمیبینید. و این خیلی آرزه بدی است، اولا هیچ علاجی نداره، در از اون 3-4 هفته اول هرچی خوب شد خوب شد، ولی که خیلی اصلا خوب نمیشن و بعد تمام عمرشون نیم کوری دارن، به خصوص کسایی که ضربه به طرف راستشون بکنه و طرف چپ رو نمیبینن، چون اینا اگر بخوان رانندگی بکنن ماشین از این طرف میاد اصلا نمیبیننشون، تا اینقدر نزدیک میشه که تصادف میشه، نتیجه اصلا رانندگی نمیتونن. خیلی مضره و خیلی اثر، ما هم با اقسام تحقیقات رو این کردیم و اینا نمیشه دیگه، و قبل از من هم خیلی از آدم رو این کار کرد. من یه اختراعی کردم، یه اختراع بنده، اومدیم گرفتیم گفتیم که خب تو فیزیکال تراپی یه کسی که طرف راست بدنش لمس شده، خب این میاد دست چپش استفاده، مثلا قامل این دست چپش. ما چی کار میکردی؟ این من نمیکرد، این فیزیکال تراپیست اینه که کارش اینه. اینا دست چپ یا رو میبستن مینداختنش به گردنش که بهش فشار بیاد که طرف راستش رو سپرده. به این میگن کانسترین تراپی، یعنی شما یه محدودیتی برای طرف ایجاد میکنه که مجبور بشه از یه نقطه دیگه استفاده. من فکر کردم که چطور بیایم این کار رو در مورد چشم بکنیم. آدم عینک رو میگرفتم، عینک های مریض، و بعد اون قسمتی رو که میدید، قسمت که کور بود که کور، اینجا این آدم طرف راست رو میبینه، طرف چپش کور، اون طرف راست رو روی عینکش به شکل خیلی لطیف با ایربراش دیدین ماشین رو وقت رنگ ملایم هست، این دستش هم هست با رنگ، بعد یاد بگیری خیلی جالب هم هست نقاشه ایس قشنگ ما با این رو چون روی نقاشی کار کرده با یاد گرفتم این رو اومدم و این کار اینجوری کرد. بعد شما این کورچشمی رو، این کوری رو یا اصلا که چشم طرف کار میکنه یا نمیکنه با دستگاه های مخصوصی انجام میدن که حتما کسی که سنشون بالاست این کار رو کردن. شما میره پرده چشم پزشک قبل از اینکه به شما این رنگ بده که بشین جلو این دستگاه یه کلیکری بهتون نشون میده و جلوتون تق یه چراغ خیلی ریز روشن میشه. شما هر وقت که اونو میبینیم باید دکمه رو فشار بدیم ده ده، بعد اینجا چپ و راست این حرفا بیزن همه جا رو کنترل. بعد از این کامپیوتر پرینتش میکنه میاد بیرون و شما به شکل صحیح علمی میتونید ببینید که کجای من چشم کار میکنه کجا کار نمیکنه، اصلا سالمه یکی اصلا کوره یا نیم کوری داره یا اینکه یه تیکه کوری شده. همه خب من این کارو میکردم و بعد دخترم هم اون موقع کوچیک بود، اینم شده و دستیار من با هم دیگه دکتر بازی میکرد مثلا آفیس منیجر من. اونم یاد گرفته بود میومد این کار رو میکرده، بعد بهش یاد داده بودم که امارایی رو بزنه ساده است، بعد فن نور و آناتوم مغز کسر بزنه امارایی بعد و این امارایی رو میخوند و از اینا درست میکرده. و بعد وقتی من با خودم بیوردم بیمارستم این نرسا تمام قربون صرفی میردم افتخار به این میکرده که این بچه 10 ساله میاد امارای مریض نشون بوده بعد میگه اینجا سکته شده اینجا سکته. و چون چشم بچه ها از چشم بزرگتر ها بهتر میبینه اون سکته هایی میتونست ببینه که من فقط با ذره بینست. در صورت ما اینو درستش کرد بعد به ثبتش نگاه کنید این و اسمش رو هم گذاشتیم کروماتیک ویژوال کانسترین تراپ. کروماتیک به خاطر که رنگ بود، ویژوال به خاطر چیز، کانسترین به خاطر که جلو شده و تراپی هست اسمش گذاشتیم CVCT کروماتیک ویژوال کانسترین تراپی. خب اینایی که تو بیمارستان کار میکردن وقتی اینو دیدن اول باور نمیکردن، ولی اون نتیجه چیز رو میدیدن که چشم بذاشت که اصلا منم نمیکردم میفرستم دکتر چشم نتیجه کار چشم اینا اصلا ما آتش برد و بیمارستانی که من کار کردم اولین بیمارستانی بود که یه قسمتی در مورد ویژوال ریاب داشت، قادر سازی چشم بخاطر همین چیز. بعد اینا گفتم بیا از این باید پول در بیاری. خب اینو ثبتم داده بودی برد میدونی ثبتم بکنم، یعنی مثلا شما 20 چیز میگیم در مورد یه چیز پدیده، 20 نکته داره مثلا، نه یکی شرا بود، من 15 تا نکته دادم، هر 15 تا که یه رو قبول ما آتش. وکیلی که مسئول این کار بود از ما آتش. و همه اینا میگفتم بیاین تمرکز کنیم. ما گفتیم خیلی خوب، دست داریم ایش دست یک برای کسایی که کار مغز رو انجام کار بیزینس رو انجام میدن و اینا. بعد از یه مدتی من دیدم نه آقا اینا بخوام از این پول در بیارن و این رو گرون میشه، هر مریضی $5,000 بیمه نمیده چون اولش هست و این درچه فقط آدم که خیلی پول دارن میشون از هست. اون ها اینجوری نیست، مجانی، هر کی این رو لازم داره بیاد مطب مجان. بعد خودمون یه مقاله مفصل در موردش نوشتم که الان روی اینترنت به اسم من هست و پربیننده ترین مقاله بود که من نوشتم. حالا البته این در مورد همه کار نمی کنه، در مورد بعضی کار بعد دیگه توضیحات بیشتر از این بخواهم بدم وقت گیر میشه. بگذاریم بعد از کافی مفاخره کرد. خب برگردیم دوباره به اون حرف هست که شما خر مقدس بودن یا رفتار نابهنجار جنسی زیادی یا رفتار خشونت آمیز رو چطوری میتونید کنترل کنید؟ این قسمت زرد مغز رو که میبینید پری فرانتال کورتکس فقط به شکل تفکر. البته اگر یه روانشناس خوبی هم با شما باشه خب منفعت خواهد داشت. خب این از اسلاید رو بگذاریم برگردیم برسیم به بقیه قضیه. زیاد نبودیم توضیح برای اون دوستمون که پرسید و ریشه تبهکاری در سیاست مداره. ببینید اینا اکثریتیشون در محله های خوب تهران بزرگ نشدن، بیشترشون لات و لوت و حلوات و لومپن و از این کسا بودن، یعنی توی محیطی که بزرگ میشدن دزدی و جیببری و قتل و نمیدونم خفتگیری از این چیزا معمول بوده و این از بچگی اینا دیدن. حالا یه دفعه من یادم که اینا یه دفعه پر شدن توی کمیته، همه شون هم این لطمات ها بودن، مثلا ماشاءالله خرسا که یکی از گوند لاتری تهران بود اومد سفارت آمریکا رو از فدایی تحویل گرفت، کمیته سفارت آمریکا رو اونجا، یعنی نیمدن بگن که ارتشی ها برن بگیرن جاهله رو فرستن. بعدن این جاهلا شدن پاسدارا، بدترین ها شدن رئیس های. در مورد ریشه های مغزی که صحبت کرد و گفتم که این محیطی که شما درش بزرگ که خیلی تحصیل این بدبخت ها سیاسی های آمریکا رو میبینید توی محله هایی که زندگی میکنن پر جرم و جنایت. من این همه سال که درس میدادم فقط یه دانشجو داشتم که سیاپوس بود، همشون سفید بود، هندی توشون بود با پوست قهوه‌ای مثل ولی سیاه‌پوست اصیل آمریکایی متوجه نفره. و میدونم جالبشون هم اینه که بیشتر رزیدنت های من درس میدادم انترنال رزیدنت های اینا پدرشون یا مادرشون هم دکتر بودن، یعنی پدر مادر از همون بچگی چون موقعیتش داشتن پولش دوست داشتن و از این کار باشن اینا بچه هاشون هم بودن. این یکی از اون مواردی هستش که توی محیط خوب رو شما میتونید ببینید که چطور به نفع بچه میشه. پدر مادر من تحصیلات عالیه نرسیم ولی به تحصیل خیلی اهمیت و پدرم تمام این دوران دبستان دبیرستان دانشگاه خارج اینا خرجش همش داد و همش هم میگفت که برو دکترا بگیر از هم بکنم. آرزوش این بود تا اون لحظه ای که فوت کرد فرنم. این خیلی و مادرم هم همین خیلی تاثیر داره. این که یه چیزی در مورد این آقای جنتی بگم که حال آدم به هم میبینه که این چه گنده که صفاتی است. پیره من قاتل آدم خودش نمیکنه ولی دستورش میده که یکی از گندترین رؤسای این است. من یه جایی خوندم که این یه نوهی داشته نمیدونم پسرش یا دخترش فوت کرده بود طلاق گرفتن چی شده بود یه اشکال بزرگی پیش اومده بود و در نتیجه این نوه رو ایشون با همسرش بعد بطور میکرد. بعد این میدونه بچه رو چی کار میکرده، سیخ داغ میکرده میذاشته رو پوستش. این کار مال همون 100 سال پیش 200 سال پیشه. دست بلند کردن روی بچه اشتباهه. دست بلند کردن روی بچه اشتباهه. این دختر بچه هایی که وقتی کوچیک هستن بزرگترها ازشون سوء استفاده جنسی میکنن، وقتی بزرگ میشن شما فکر میکنید که این حتما باید بیان راهبه بشن. نه اینطوری نمیشه. بدترین بیماری های جنسی رو پیدا میکنن، غیر از سکس اصلا چیزی تو ذهنشون نیست. پسر بچه هایی هم که اونجوری میزنن و بزرگ میشن اینا هم دختر بچه هایی رو که میزنن اونا هم وقتی بچه دار میشن بچه هاشون میبینه آقا بچه ها رو نمیدن مخشوش ننویده یه چه نمیده چایی رو رفید یارو دمپاییه پلاستیک رو برشه تخت تخت ده تا دیم خود چی کار میکنی بچه هیچ نوع منفعتی تنبیه بدنی نداره مزره. اون چیزی که بهترین نوع تنبیه هست این هستش که یه چیزی رو که دوست داره یه پادادش رو برای یه مدت محدودی ازش بگیری. مثلا توی آمریکا چی کار میکنن؟ میگن اون کار کرده یار گراندد، یعنی 3 روز تو خونه باید باشی نمیتونه با بیرون بری، میتونه تلفن میتونه هر بده ولی از در خونه نمیتونه. این آزادی بیرون رفتن از خونه با رفیقا بودن رو ازش گرفتن خیلی موثرتره تا اینکه بزنی دستش بشکن. خمینی این مردی کرد در مورد بچگیش هیچکی ننوشته غیر از تیکه تیکه یه چیزای مرمون. این پدرش میمیره تو سن پایین یه سالگی، یه مادری داشته که خیلی آبارتی بود و غربی بود و اینا میارنش توی خونه. اون میاد که همراه عیاله، یعنی همراه مادر خمینی کمک کنه که خمینی اون آیت الله پسندی رو برای بچه رو بزرگ کنه. من مطمئنم که این رو تنبیه جسمی میکرد. اولا 100 سال پیش این کار بود، این کار رو همه میکرد. از همه بدترش معلمه تو مدرسه تحقیق. من 2 دفعه چوب خوردم، یعنی 1 دفعه خوردم اون تا 2 تا چوب، اونم سر کلاس قرآن. این ارقاره و ملقاره بعد میخوندم، حاضر نکرد بلدم، معلم 2 تا چوب زد. آقا قرآن بلدی چرا چوب میزنی؟ بگو برو 1/2 ساعت بیرون در وایسه. چه از این کارا بکنی؟ باعث بانی باعث چی میشه؟ من هنوز که هنوز اون سوره هم باید که بیشتر قرآن حفظ کردم با خاطر این کار رای که میکردم، الغاره هم الغاره رو هنوز حفظ نکردم. یه دلیل دیگه که خمینی توی بچگی تنبیه جسمی میشده اینه که من از احمد خمینی شنیدم که این یه روز در میان یه استخونه شکسته بود، میگفت یه مقدارش به خاطر فوتبال بود، به خاطر که بچه شلو بود، و یه مقدارش هم حتما به خاطر این بود که کتک بود. شما رو به خاطر اینکه درست نیست ممکنه تنبیه کنه، ولی اون تنبیهی که از شما یه جنایت کار بسازه بیشتره، عمیق‌تره. و دیدی تمام دستورات خشن احمقانه خمینی رو همین میکرد. بعد همش گریه میکرد که مثلا عدایی ندر میکرد بهشون در سید گریه هم. این عدا من ناراحت چرا من؟ حالا این درک منتظر خودش میگفت که احمد قام میگفت که هر کسی که مجاهد خونده دستشه با چریکا رابطه ای داره، هرچی هست همه این رو باید اعدام شد. خواهر من اون موقع 16 سالش بود، مادرم گفت ما تر زهره ترک جایی میرفت این مجاهد رو میفرد. حالا که بزرگ شده بهش میگم که آقا خندش آخری هم مجاهد چی هست حسین یارو. یه بچه 16 ساله رو شما بگیره تیربارونش بکنی باز خاطر اینکه یه من شده. این آدمی که یه همچه دستوری میده ببینید چه جهنمی توش بزرگ شده که این دل رو داره که یه همچه دستوری. خب 2 تا مسئله هست میگم که این رو دیگه تمام میشه. یکی این در مورد عرفان، من موقعی که جوان بودم این رو دنبالش رفتم، اسرار اونطوری کتاب های عطار و اینا رو خوندم و بعد توی بیمارستان روزبکی کار میکردم، قطب درابیش آقای دکتر نوربخش بود که این رئیس بیمارستان روزبه. البته من اون موقع نمیدونستم که ایشون گرچه مقام باره، بعدا که اومدم خارج فهمیدم و همه کتاباشم خریدم خوندم و هیچی هم نفهم. ولی توی سال 1 و 2 این استاد ادبیات فارسی که بودش این صوفی بود و تمام این چیزهایی که در مورد ادبیات به ما درس میدن از همین کتاب های داستان های مربوط به تصمیم من یاد گرفتیم. ولی این آقای خمینی این زائده هم از زندگی ما دور کرد. پایه عرفان روی مذهب، مذهب یه سری قوانینی داره که در عرفان به اون قواعد احترام میدید، یه لازم نیست شما اول نماز رو خودتو بگیرید، یه کارهای دیگه. من هیچ وقت تحقیق دقیق علمی ندیدم که ببینم این واقعا دوزار میارزه یا نه، ولی بالشخصه به خاطر تمام این چیزهایی که توی زندگی گذاشته فکر کنم که اینم مثل همون مذهب چیزی درش نیست. البته من سوادم در مورد این محدوده، در اینجی نمیتونم بیام مثل آقای دکتر نورباری اظهار نظر، ولی همین ظاهرش رو که از مسائل مذهبی و مرزی و اینو تالک میبینم، اینم یه چیزی مثل یه دین دیگه است. مسئله دیگه، این مسئله مهم است، مسئله آخر است، این استش که چرا آدم ها خر مقدس میشه. در مورد خشونت گفتیم خب برخورد به خشونت شما داشته باشیم بزرگی هم که میشه خشن میشه. در مورد جنسیت گفتیم هم، در مورد مثلا درست هم یکیسی که توی خانواده مذهبی به دنیا میاد و از بچگی بهش یاد میدن که باید نماز بخونه و روزه بگیره، بزرگ میشه همون چیز رو هم میکنه. عنوان مؤخره یه داستان واقعی رو براتون میگم که شما ببینید که این چجوریه. من یه همکاری توی بیمارستان داشتم که این یکی از بهترین متخصصهای قلب بود، اینایی که سنت میذارن توی قلب بعضی کاردیولوژیست حساب، رئیس بخش کاردیولوژی مصری. یه شب یه این مهمونی کریسمس پارتی بود اینا، ما رو چون خارجی بودیم ما رو یه طرف منطقه بودیم گذاشته بودن سر میز. ایشون دیر اومد ولی خانومش اول میاد، ایشون متخصص زنان بود، با هم صحبت میکردیم و این به من گفتش که من ایرانی خیلی میشناسم، تو این تاریخ عرب و زبان عربی و اینا رو خیلی بیشتر بلدی. گفتم اون موقع بود که کتاب رو نوشته بودم، گفتم خب بالاخره من دبیرستان دانشگاه این ادبیات فارسی رو دوست داشتم، اونا هم یه مقدار زیادی عربی توشه و بعد هم یه مقدار تا آقای دکتر تشریف. آقای دکتر همینطور که داشتیم صحبت میکردیم، ببینید آدم باهوش آدم باسواد توی آمریکا تحصیلات عالیه کرد، به من گفتش که جسد حمزه عموی پیغمبر رو تو عربستان سالم پیداش کرد. شما باور میکنید یه آدم فهمیده یه همچین چرندی رو بگید؟ حمزه رو بعد از اینکه مرد تیکه تیکش کرد، توی جنگ احد بود که کشته شد، مثلا چیزی ازش باید بعد فرض کنیم که اصلا سالم هم. اون موقع که این وسایل که میان الان میکنن زنده رو، مثلا این جسد لنین و ماو اینا رو میان میشن روش کار میکنن نگرش میدارن، مرکن چیزانه هم که هم میمورده چرد میکردن با قدر کسیف و از در بهتایش لازم بود که اینو چرش بکن چرش میکردن یا میسوزوندن. بعد از 1500 سال پیدا کردن. این حرفی که من زد اول ماتم برد، بعد دیدم که نه من اینو باید حالش بگیرم. شروع کردم از اون کتابم صحبت کردم، گفتم بله من اینو نوشتم و اونم به دقت گوش میکرد چون عاجب عاجب بود من چی دارم. به این دلیل به این دلیل این کتاب های این دلیل این حرفا ما نوشتیم این رو و این کتابم داره رفته که چاپ بشه. جالبش گفت این کاری که شما کردید چقدر خرج برداشت؟ اونم خب خودش که خوندن بود و اینا خرج زیادی نشد ولی وقت زیادی بود و خب یه عددی بزرگی هم بهش گفتم ولی نمیم بگم چقدر بود ولی عدد بزرگی بشه. دست چکشی در بود گفتش که من یه چک میریسم همه اونو میدم به بیشتر هم به طور میدم تمام این کتاب رو از بین دارم نزد چه میدم. من چکشو بهش پس دادم گفتم تو این کار برای پول نکردم، دستم کردم برای دنیا کردم برای انسانیت کردم. من بهش برخورد میکنم به این میگن ایندکترینیشن. شما توی خانواده بزرگ شدی از بچگی هم خانواده هم محله هم شهر هم مملکتت همشون یه چرندی رو میگن شما میاد میگیری. حالا اگر در خانواده شما زیادی این کار رو بکنن که در خانواده خامنه ای شده بود تمام آب و اجدادش این همه شون مولان زیاد کرده و بزرگ میشه دیگه اینجوری میشه. منتها این به خاطر منافع شخصی مقام پرستی و اون چیزی که دوستمون گفته بود درسته، این خلف شدن باعث متحجر شدن شده از نظر یادگیری از مشکلات یاد گرفتن این. ولی یه هفت خط فلانه به فلانی هستش که هر کاری حاضر بکنه که اون مقام میشه میگرد. دوستان من دیگه واقعا خسته شدم، بقیهش باشه برای هفته آینده. با تشکر از تمام لطف کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، خیلی ممنون. با تشکر از تمام رفاقان شما درود بر شما.